چې رواي سي دي نه نه شروع کا شروع السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و سلام خدمت همه فضلای محترم. بحث ما متاسفانه در جلسه قبل به خاطر مشکلات همین فضای مجازی نیمه کارمون و به اتمام نرسید. من در این جلسه یه مروری دارم بر بحث گذشته، بعد ادامه بحث را خدمت حضرات خواهیم داشت. ضمناً فضلایی که الان گوش میدن بحث را توجه داشته باشند، اگر مشکلی پیدا شد در ادامه با روبیکا ادامه پیدا میکنه، البته اگر اونم رابطه و مشکل پیدا نشه. علی ای حال این فایل صوتی بعداً در کانال گذاشته میشه و میتونن دوستان استفاده کنن. خب ما یه موضوعی رو مطرح کردیم، هرچند بررسی دقیق تر و مفصل تر مربوط به آینده است. از این جهت مطرح کردیم که دوستان یه مقدار ذهنیت پیدا کنن، ذهنشون آماده بشه، رابطه فقه و قانونگذاری و قوانین را تا حدودی بدانند. آشنایی هست، این جهتی بود که تصویری در ذهن ایجاد بشه که ببینیم چه نسبتی این دوتا دارن و چه مباحثی رو میتونه پیش بکشه. خب عرض شد این که میگیم نسبت فقه با قانون، اول مطلب این بود که منظور ما همه قوانین نیست. بلکه قوانین نیست که در مجلس شورای اسلامی، یعنی در نظام قانونگذاری ما در مجلس، میخواییم نسبت فقه را با چنین قوانینی بسنجیم. در جلسه قبل عرض کردم در نگاه کلان که انشاءالله شاید بعداً مفصلتر بحث بشه، اصولاً قوانین از لحاظ محتوا نسبتشون با دین متفاوت است. همین نظام‌های حقوقی که در دنیا هست، نظام‌های تقنینی که در عالم حقوق وجود داره متفاوتند. بنابراین وقتی می‌خوایم نسبت سنجی کنیم، یعنی بسنجیم قوانین را با فقه اسلامی یا فقه شیعی، باید مشخص کنیم که مرادمون کدام نظام قانون گذاری است، کدام مبنا در قانون گذاری هست. عرض شد میشه به طور خلاصه در سه دسته خلاصه کرد، یعنی سه نوع قانون گذاری داریم در یک تقسیم بندی کلی. برخی از قوانین هستن که سکولاریستی هستن، اصلا تعهدی به دین ندارن یا ضد دینن، اینها یک دست است، مثل قوانین که قبلا در نظام های مارکسیستی تصویب می شد و همینطور قوانین غربی. این هم اشاره شد، گفتیم ممکن است برخی مواد قانونیشون تشابه داشته باشه با قوانین ما، تا توضیح داده شد در جلسه قبل. بعضی از احکام فقهی ما مبتنی بر یعنی مشابه سیره عقلا است. این هم در قانون مجلس میاد، مجالس اسلامی میاد، هم در قوانین مجالس غیر اسلامی میاد. این از باب اتفاق هست، یعنی اینجور نیست که سیستمی اینجور باشه تعهد داشته باشن، گاهی هم پوشانی داره. خب اینا که عرض کردیم، دسته دوم قوانینی است که یعنی قوانین موضوعشون 100% سکولاریستی نیست، مخلوطی هست از قوانین هم می‌شود که اسلامی عرفی و گاه تقلیدی از غرب. این دست هم یک جور نیستند، یعنی نسبت قوانین اسلامیشون با قوانین عرفیشون تفاوت میکنه. بعضی عرض شود که بیشتر رعایت میکنند، یعنی منبع قانون گذاریشون پر رنگ تر است. فقه اسلامی به عنوان منبع قانون گذاریشون پر رنگ تر است، گاهی کم رنگ تره. و عرض شد که کشورهای اسلامی نوعا اینجوری هستن، اینجور نیست که هیچی از اسلام به عنوان منبع قانونگذاری استفاده نکنن. معمولا در حقوق خصوصیشون اینها قوانین مدنیشون نا استفاده میکنن. خب این در مورد تقسیم بندی کلی قوانین در رابطه با دین به طور کلی. فعلا بحث ما درباره نسبت فقه هست با قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی هست که میشه نوع سوم قوانین. دو تا رو گفتیم، نوع سومش اینه که اصلا قوانینشون مبتنی بر شرع است. اول سکولار خالص بود، دوم مخلوط، سوم نظامهای قانونگذاری که مبتنی بر شرع است. خیلی بحث ما درباره نوع سوم است، به خصوص اون چیزی که در مجلس شورای اسلامی هست. ما الان در مقام بیان این نیستیم که اون چیزی که الان در مجلس شورای اسلامی میگذره و این نظام تقنینی که وجود داره 100% بلا اشکال است و همه چیزش درسته. نه، فعلا این نظام موجود رو میگیم. عرض می‌شود که یا به تعبیر دیگه اگر نظام تقنین یا مجلسی بخواهد ملتزم به احکام فقهی باشد، باید اینجور باشه. رابطهش با فقه اینجوری هست که عرض میکنم. قبل از اینکه دنی در مقدمه بحث احتمالاتی که در این زمینه بعضی مطرح کرده اند گفته شد، اینا دیگه خورده با سرعت میگذرم با یه مقدار شاید تغییر. یک احتمال بود که رابطه ظرف و مظروف باشه. ظرف قانون است که یه حالت شکلی دارد، مظروف که محتوا باشد شرع است، یعنی شرع رو میارن در لباس قانون، اگه مرادش این باشه. این یکی از احتمالاتی است که در مورد این عنوان مطرح میشه. این که میگیم قانون ظرف است، شرع از نشاید مظروف و محتواست، خب شاید مرادشون این باشه، به این معنا که محتوا مضمون از شرع، ظاهر و شکل و اینها از نظام قانون گذاری. احتمال دوم اتحاد بود. حالا اون دو رقم مطرح کرده، من یه رقمشو میگم. اتحاد به این معنا که یک چیز بیشتر نیست. الفقه هو القانون و القانون هو الفقه، بعضی اینجور گفتن. حالا درسته یا نه بعد بررسی میشه. سوم هر میشود رابطه ی حد و مرز بود. من یه مثالی هم بزنم در مورد اتحاد. در مورد برخی از کشورها، حالا نمیخوام نام ببرم، یا حالا گفته میشه مثلا افغانستان اینجوریه، حقوق به معنای مدرن نداره، حقوق آن نه قانون گذاریش، حقوقش. میگن حقوقش چیه؟ میگن اون فقه همین شاید که حالا حنفی یا غیر حنفی، میگه حقوقش اینه. فقهش چیه؟ فقهش هم همونه. این رابطه اتحاد داره که البته یه تأملی در اینجا هست، حقوقشون جوری هست ولی که مصوبات مجلسش ممکنه فرق بکنه. حالا نمیخوام خیلی وارد بحث مصداقی در اینجا بشیم نسبت به کشورهای دیگه. رابطه سوم، نسبت سوم حد و مرز بود که عرض شد، به این بیان که شرع مرز قانون است، قانونگذاران حق قانونگذاری دارند طبق ضوابطی، یکی از ضوابطش اینه که مخالف شرع نباشد، در تضاد با شرع نباشد. احتمال بعد این بود که روح و جسد باشه، که این هم عرض کنم خدمتون تفسیرهای مختلفی میتونه داشته باشه. شاید منظورش این هست که قانون یه هویتی دارد خودش، ولیکن از شرع هم الهام میگیرد. بیش از ظرف است. یه دیدگاه اینه، حالا میتونیم بگیم دیدگاه یا یک روش، یا یک روش اینه که فقه یکی از منابع قانون است که منطبق میشه با اون نوع دومی که در ابتدای بحث گفتیم، یعنی نظام‌های قانونگذاری که مختلط است، هم از دین استفاده میکنن هم از غیر دین. اینها دیدگاه‌هایی است که مطرح شده که چگونه باید فقه را هر میشود در قانونگذاری دخالت داد. حالا ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم واقعا چی هست رابطه فقه و قانون چیه. مطالبی رو عرض کردیم، برخی تفاوت‌ها وجود داره و برخی اشتراک‌ها، ولی تفاوت‌ها رو عرض میکنیم. گفتیم فقه ویژگی‌هایی دارد که در قانون نیست. فقه منظور تعریف شد در جلسه قبل، مراد اون جنبه های استدلالیش نیست، یعنی اون احکام فقهی. اول این بود که گزاره‌های فقهی عام از حکم الزامی و غیر الزامی است، اینا که گفتیم دیگه خیلی تکرار نمی کنیم. قانون حتما جنبه الزامی داره. دوم این بود که بخش مهمی از گزارهای فقهی در حوزه عبادات هست، یه چیزایی است که مربوط به روابط اجتماعی همچنانی نیست. روابط اجتماعی هم باشه از حیث عباداته، مثلا کیفیت برگزاری نماز جمعه، این حکم اجتماعی اسلامیه ولی در حوزه قانون گذاری مجلس نمیاد. بله. یعنی عرض کردیم ما مقایسه داریم میکنیم از نظر محتوایی است، و الا تفاوت‌های شکلی و جنبه‌های دیگه هم داره. این هم رو گفتیم که خب در فقه ممکنه فتوا ندن، حالت احتیاط واجب و اینها باشه، ولی در قانون معنا نداره. از طرف دیگه مجلس، یعنی قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصدید میشه ویژگی هایی داره. نمیدونم تا کجا گفتیم در جلسه قبل. بخش اولین تفاوتی که قوانین مجلس شورای اسلامی داره اینه که بخش مهمی از قوانین را احکام حکومتی تشکیل میده. احکام حکومتی که مبتنی بر تشخیص مصالح و مفاسد اینها. درست است این احکام حکومتی باید در چارچوب‌های کلی و تحت ضوابطی باشد، ولی احکام حکومتی است. اما احکام حکومتی جزء گزاره‌های فقهی نیست. ما در فقه بحث نمی کنیم مثلا اون گزاره‌ای که میرزای شیرازی در مورد تحریم تنباکو بیان فرمود، بنابراین که حکم باشه، حکم ولایی باشه. ما نمیایم بحث کنیم در فقه مثلا دستور از میشاید که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه که مثلا حکومت نظامی را بشکنید، توجه فرمودید، یا در فلان راهپیمایی شرکت کنید. اینا تو فقه مطرح نمیشه. در فقه چی مطرح میشه؟ اون کبرای کلیش که حاکم میتواند احکام حکومتی داشته باشد، تعریف احکام حکومتی، محدوده اختیارات حاکم در احکام حکومتی، اینا در فقه بحث میشه. اما اون مصادیقش هر میشود که اعمال حاکمیت اعمال ولایت میکند، مصادیقی که اعمال ولایت شده این رو نمیان در فقه مطرح کنند. میتونید از این زاویه هم بگیم در فقه، همجور که بعدا مفصل بحث میکنیم چون حالت فتوا داره، اصولا اخباری است، خبر میده از حکم الله، حالا حکم ظاهری یا حکم واقعی، وضعی یا تکلیفی، خبر است. اما در احکام ولایی خبر نیست، انشاء هست. این انشاءالله بعداً باید مفصل بحث کنیم. یه نکته ای رو عرض کنم، یه تذکر. این که میگیم احکام حکومتی یا احکام ولایی، به خصوص اگر از این واژه هایی که بار دینی فقهی داره استفاده کنیم، بعضی که وارد نیستن فکر میکنن احکام حکومتی و ولایی یکی از ویژگی های فرض کنید که نظام اسلامی است و اختصاص به نظام دینی داره و کنه برای بعضی که وارد نیستن ثقیل میاد. نه، احکام حکومتی، احکام حکومتی در نظام های تقنینی بنابر بعضی از مبانی، بنابر بعضی از مبانی حقوقی و مکتب های حقوقی، عمده قوانین آنها قوانین حکومتی است. قوانین ولایه عرفی است. فرقش اینه اینجا ولایی است که پشوانه الهی دارند، مجوز دینی دارند. اونها یعنی اونهایی که ملتزم به دین نیستن، قوانین متعارف دنیا، اکثر قریب رو برخی مبانی، اکثر قریب به اتفاقش قوانین حکومتی و ولایی ها. خب این رو حتما در ذهن داشته باشید که بعضی فکر نکنن که حالا یه امتیازی برای روحانیت هست، یه امتیازی برای مرجع تقلید هست، یه امتیازی برای حاکم شرع هست. هر حاکمی در هر جای دنیا، در دنیای امروز، احکام حکومتی داره، بیشتر از ما هم دارن در بعضی از نظام های تقنینی. خب پس اولین ویژگی که در قوانین مجلس هست و در قانونگذاری اینه که در قوانین مجلس احکام حکومتی وجود دارد اما در فقه نیست. دوم، از اگر دوستان ما خیلی مایل هستیم اشکالی نکته‌ای هست مطرح بشه. حالا انشاءالله بعداً مفصل میگیم. احکام مثال زدیم دیگه، حکم میرزای شیرازی از باب اختیاراتش برای اداره جامعه. حکم اولی اینه که فرض فرمایید که مجازات سارق چی هست، ضرر زدن، یا حکم ثانوی ضرر زدن حرام است. خب اینا مجلس تصویب میکنه دیگه. یه چیزایی است که حاکم اسلامی به حکم اولی تو شهر نیست ولی اختیار بهش داده شده، ما احکام صادر میکنه. بله دیگه، الزام اجرا در شهر به نحوی است در قوانین سکولار اجازه بده. حالا بعدا توضیح میدیم که اونها هم حالا یه جوری هم باشه که اشکارات منعکس بشه. دوستان این که ما نگفتیم در تمام قوانین دنیا قریب به اتفاقش احکام ولایی است، به خاطر مبانیه که در حقوق میاد. قبلا هم اشاره کردم بعضی آمدن گفتن قانون منحصر به قانونی نیست که وضع میکنه مجلس، همون احکام عقلایی و عرض میشود که وجدانی، اصول عدالت، آزادی فرد، همون چیزایی که خودشون با عقل سکولار میفهمن، اینا را گفتن قانون است. این دیگه احکام ولایی نمیشه. اینو گفتم به خاطر این نکته بود. بنابر بعضی از مبانی حقوق کامن لا این زیاد از این چیزا مطرح است که میگن قانون منحصر به قانون موضوع نیست، اون ارزش ها و حقوق، به اصطلاح حقوق طبیعی فطری که وجود دارد، اونها هم قانون است. بنابر اون نظر همه نیست، حالا میرسیم، اشاره کردیم قبلا در نظام های حقوقی فرق میکنه. بعضی از نظام های حقوقی هنوز عرف میشود که جای خودش داره، هرچند جایش تنگ شده، هرچی مجلس بیشتر قانون وضع کرده، قوانین موضوعه حجم بیشتری پیدا کرده و جا رو بر قوانین عرفی تنگ کرده. و الا حتی نظام مولا فرض کنید در مثل انگلستان و اینها کشورهای انگلوساکسون که عرفیات را هم، عرفیات مقبول را قانون میدونند، قوانین موضوعه فراوان دارند. بعضی چیزاش هنوز عرف نشده، موضوعات جدیده، اینا میشه ولایی. ولایی چی؟ عرفی، نه ولایی دینی. بفرمایید. این
که فرمودید احکام حکومتی مثلا داخل دست نمیشه، کلیت داره، احکام حکومتی
من عرض کنم که دیگران هم که دارن میشنون استفاده کنن از اشکالی که شما کردید. سوال این بود که اینکه احکام حکومتی در فقه مطرح نمیشه کلیت داره، یعنی هیچ جا بحث نمیشه؟ بله.
خب احکام حکومتی مثلا همش شروعی که شاید نباشه، مثلا ما احکام حکومتی مبتنی بر مطالب و مفاسد میداریم که نتیجه کلی ازش در میاد.
در این حال اشکالشون اینه که احکام حکومتی که همیشه جزئی نیست، کلی است. به اصطلاح به زبان حقوقی یه قاعده حقوقی است گاهی. اینا هم در فقه بحث نمیشه. بله، چون اصلا تعریف فقه اینه، احکام الهی، مستقیما احکام الهی. این احکام الهی نیست، احکام مشروع است. ولی گزاره ای که این که میاد میگه که الیوم تنباکو حرام است، ما نمیتونیم بگیم این را خداوند انشاء کرد. خداوند اطاعت از اون را انشاء کرد و حق اصدار چنین حکمی را به ایشون داد. اما خود گزاره نمیتونیم بگیم این گزاره حکم الهی، یعنی خداوند انشاء فرموده. چاره لذا خود ائمه علیهم السلام عرض میشد پیامبر دو نوع حکم داشتن، یه وقتی با مبین شرع بودن، یه وقتی به عنوان مدیر جامعه حکم حکومتی میکردن. حالا یه بحث مفصلی داریم که ما حقیقت حکم حکومتی چیه، تا این روشن نشه. همجور که در مورد قانون هنوز بحثای مفصلی داریم، فعلا به عنوان اصول موضوعه بپذیرید. شما جایی ندارید که در فقه بحث کرده باشه در مورد مثلا امثال حکم شیرازی یا اونی که مرحوم میشود که فشارکی حکم کرد که روزه بشن برای دفع بلا و امثال اینا، که فقه نمیاد.
این حکم
حکومتی هست. اگر گفتیم بنابراین که حکم حکومتی باشه، اگر حکم حکومتی نباشه داخل قسمهای بعد میشه که عرض میکنم، یکم عرض شاید که تأمل کنید میرسیم. دوم، از ویژگی هایی که در قوانین مجلس هست اما در فقه نیست، بخشی از قوانین مجلس مصداق احکام اولی و ثانوی است. بخشی از قوانین مجلس مصداق احکام اولی و ثانوی است. خوب دقت بفرمایید. مثلا میبینه که ارتباط با یک کشوری، ارتباط تجاری با یک کشوری، این موجب تقویت این نظام اونجا میشه. نظام اونجا به نظام ظالمانه است، مثل رژیم اشغالگر قدس یا بعضی نظام های دیگه. مجلس ممکنه تصویب کنه که هر گونه ارتباط تجاری و غیر تجاری با اون ممنوع. این چیه؟ یه مصداقی رو بیان کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر مجلس هم تصویب نکرده بود، اعمال ولایت نشده بود، حرام بود. حرام بود. منتها برای تأکید مجلس اومده انگوش روش گذاشته، مصداق خاصی رو بیان میکنم. ولی در فقه نمیان مصداق بگن. اگرم بگن تردن للباب هست. میان میگن چی؟ اعانه به ظلم یا اعانه علال اسم حرامون. یا مثلا همکاری با فلان شرکت خارجی، چون یه کارایی میکنه که در شهر حرام است و این ارتباط اعانه بر اسم باشه، بنابراین که اعانه بر اسم حرام باشه، خب این یه مصداقشه. مجلس تصویب میکنه چی؟ حالا اگه در چیز مجلس باشه ها، اگه در اختیارات مجلس، چیزهای جزئی رو مجلس نبتونه وضع کنه، باید این مقدار جمعه کلیت داشته باشه یا خیلی مهم باشه. در هر صورت گاهی به این صورت هست که مصداق بیان میکنه، مثلا خیلی این هم یک تفاوت، البته بخشش هم حالا اینو در ذیل میگم، حالا مخلوطی است از احکام اولی ثانوی و احکام حکومتی، یه طرح یا لایحه میشود، لایحه میاد مجلس، مجموعه مثلا طرح بانکداری بدون ربا، یه مقدارش از عقود اسلامی است، مثلا به مدوان مضاربه، اینجا مصداق تعیین کرده، مصداق حکم شرعی تعیین کرده، درسته؟ یا بخشی از حکم شرعی میتوانن به مضاربه عمل کنن، یا حکم شرعیه یا مصداق حکم شرعی، بخشش هم ممکنه اعمال ولایت باشد. توجه فرمود، بخشش هم بعضی اختیارات که بهش میدن اعمال ولایت باشد. خیلی الان در اینجا یه نکته مهمیه که بعدا اشاره میکنم. حالا که روشن شد ویژگی های فقه در ارتباط با قوانین مجلس، ویژگی های قوانین مجلس که در فقه نیست، حالا بیایی نسبت سنجی کنیم. روشن شد که فقه در ارتباط مجلس چه ویژگی هایی داره که در قوانین مجلس نیست، لااقل بخش عمدهش گفته شد. همینطور معلوم شد مصوبات مجلس در رابطه با فقه چه ویژگی هایی داره که در فقه نیست. حالا بیاییم حساب بکنیم این چیکار میکنیم؟ عنوان بحثونه نسبت سنجی و یا تعیین نسبت هر می شود که فقه با قوانین مصوب مجلس، مجلس شورای اسلام. قبلش مقدمه بود، بعضی در اونجایی که قانون مجلس این گزاره فقهی است، رابطش چیه؟ رابطش اتحاد است یا ظرف و مظروفه، اگر به این معنا بگیریم اتحاد است از نظر محتوا، ظرف و مظروفه است از اینکه ادبیات قانونی بیان میشه و تشریفات خاصی دارد و نمیدونم اکثریت و فلان و در این در اون جایی که عین هم هست، رابطش از نظر محتوا، تأکید میکنم با عین هم، یعنی دقیقاً مسئله شرعی رو از رساله بر میدارید، میبرید در چی؟ قانون. منتها در اونجا آداب و اصولی دارد و نمیدونم رأی گیری میشود و فلان و همه، ما کار نداریم، ما فعلا از حیث محتوا داریم میگیم. این مباحث داره ها، همینجا یه بحثی پیش میاد که بعداً باید بگیم آیا در اینجا، داخل پرانتز هم عرض میکنم که ذهنتون آماده بشه، آیا در اون جایی که اتحاد هست، یعنی این مضمون فقهی میاد در ماده قانونی، نیاز به تصویب دارد؟ اگه تصویب نشود الزام آور نیست؟ اینجا بعضی حقوقدان ها یه حرفایی زدند و اینها که بعدا میاد، اینا میگم اثر داره بعدن در مباحث بعدی ما. خب پس در جایی که مفاد قانون از نظر محتوایی عین حکم شرعی باشه، این میشه اتحاد، یا بگید ظرف مظروف با تعریفی که گفتیم. ها ظرف مظروف هم نیست دیگه، اگه از نظر محتوای حساب کنیم عینیت هست. اینجا بفرمایید عینیت، اتحاد هم نه، عینیت. تعبیر بهترش نه، عینیت. حالا یه وقتی حکم اولی میاد تو قانون، یه وقتی حکم ثانوی میاد تو قانون. خود کبرا مثلا از می شود که مثال بزنم که مقدار ملموس‌تر بشه، در قانون مدنی در ماده 57 اینجور مقرر کرده: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. قومیچه همون مسئله فقهیه، درسته؟ قانون مدنی ماده 57. یه مثال دیگه هم عرض کنم که مقدار ملموس بشه. اینترنت قد ماده 339 قانون مدنی اینجور میگه: پس از توافق بایع، داخل پرانتز فروشنده، و مشتری، داخل پرانتز خریدار، در مبیع، داخل پرانتز مورد معامله، و قیمت آن، داخل پرانتز ثمن معامله، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. چیز هم داخل پرانتز داره که نگفتم. ممکن است بی به داد و سداد نیز واقع گردد. منظور من قسمت اخیرشه. یعنی چی؟ همون معاطا. بله، از این گزاره ها در قانون مدنی و قوانین جزایی، همون قانون مجازات ها که ترتیب شد، کم نیست. خب پس در این قسمت، یعنی بخشی از قوانین مجلس رابطهش با فقه عینیت است. در مواردی که در مواردی که عرض کردیم قانون مصداق حکم فقهی است، نه خود حکم فقهی، مصداق است. مثل این که مثال زدیم، عرض کنید که رابطه خرید و فروش رو با یک کشوری ممنوع می کند به خاطر اینکه آنه بر اسم است، یا هر می شود که چیزهای شبیه این. فقه جاری می کند دیگه است. عرض می شود خدمتتون که خب فکر می کنید، حدس میزنید، نظرتون چیه؟ در این موارد رابطه قانون با فقه چیه؟ مصداق تعیین کرده. مثلا فرض کنید که یک چیز میشود که یه خوراکی چیزی مشتمل بر حرام هست.
مثال جلب
کرده نه باید این موجود میاد میگه فرض کنید که خوردن فلان، حالا اگه در حیطه مجلس باشه، این دسته از خوراکی ها ممنوع است. خب اون چون مثلا خوردن میته یا چیزی که شراب درش هست و امثال ذالک اینا حرام است.
اون مواد تراریخته مثلا
فرض بفرمایید اگه ثابت بشه که ضرر دارد، به ثابت بشه ضرر داره و بگیم هر ضرری حرام است، بنابراین که اینجور باشه، این میاد میگه محصولات تراریخته بله، اگه بگه خوردنش ممنوع است، اینجور بگم خوردنش ممنوع است، و اگه هیچ فایده ای ندارد بیاد بگه معاملهش باطل است. اگه شرعا گفتیم، یا فرض کنید که میاد میگه مواد مخدر مضر است، در حدی که شرعا حرام است قانون میگذرونه که استفاده اون شرعا قانونا ممنوع است. خب تو فقه که حالا خصوص اینا نمیگن مصداقا، گرچه گاهی هم گفته میشه، ولی ذاتا کار فقه نیست. خب اینجا رابطه چیه؟ رابطه فقه با چنین قوانینی که متعرض مصادیق میشود. اجمالی نیست در قضیه، کلی و جزئی میشه، کلی و مصداق میشه، رابطه کلی و مصداق.
مصداق مگه حکم کردنیه؟
نه مصداق حکم کردنی نیست.
همین
حکم میکنه. نه اون حرف دیگه است که عرض میکنم، از نظر محتوا عرض کردم، از نظر محتوا. مثلا فرض کنید که فرق داره دیگه، در فقه میان میگن خون نجس است، درست؟ همون مصداق این خونه است، یا این مصداق کشه که به این خون زدی، این یه فقهی نیم مصداق رسید. مصداق
چیه؟
مصداق حکم شهر کلی که در رساله هست. خب
که نجاست شد
بله،
در حالت کلی خون، این مصداق کلی خون
مصداق گزاره فقهی است. خیلی خوب، مثلا بده مصداق کلی دیگه، حالا یه وقتی موضوعش هست حکمش که تو شهر هست، مصداق موضوعیه. بله، لذا میگن نظر فقیه در مصداق حجت نیست، در موضوعات حجت نیست. این هست البته، این حالا دیگه نخواستم اینجا بگم، این در صورتی هست که تشخیص مصداق به عهده فقیه نباشد. اگه به عهده فقیه باشد که میشود که کار مجلس نیست، حالا اون کار مجلس نیست، در اونجایی که بیانه واضح هست، حالا اقل اینجور موارد منظور ما هست، اما اونجایی که پیچیدگی دارد اون حرف دیگه است. مثلا فرض کن معاملات هرمی، اونجا خب در فقه هم بحث میشه، یعنی اگر من ممنوع کرد معاملات هرمی را، درسته؟ خب و چون این معاملات هرمی بعضیاش پیچیده هست از نظر اینکه آیا مصداق به مصداق کدام یک از معاملات هست و شرایط داره یا نداره، خب در فقه بحث میشه، میشه چی؟ رابطهش رابطه عینیت میشه. یعنی همونی که در فقه طبق فتوای معیار گفته باطل، اینجا میگه باطل. منتها اگر آمد گفت باطل و این کار حرام است، میشه ترکیبی از هر میشود که عینیت یعنی حکم کلی و حکم ولایی. در رساله می نویسن چی؟ این کار باطل است. البته اگه تضعیف نظام بکند، نظام اقتصادی و فلان و مهمان، اون حرام هم میشه تو فقه میاد، حالا اونا نادیده میگیری. میگه اگه اومدن گفتنی از این جهت این که یه مقدار حالت مار داره یا عرض شود که شرایط لازم را نداره، معاملاتی که به صورت حرمی هست باطل است. اگه همین بیاد تو قانون میشه عینیت. اما اگه گفت ممنوع است ولی تو فقه حرمت ثابت نیست، توجه کردی؟ یعنی اونجور همیشهات که ثابت نشده ضربه بزنه، یه مصلحتی هست که حالا این حرام بشه، ممنوع بشه، یه بخش حکم وضعیش میشه حکم اولیه شرعی عینیت، حکم تکلیفیش که ممنوع هست میشه حکم ولایی. خیلی اینم قسمت. قسم سوم که خوب دقت بفرمایید، میخواستیم امروز تمام بشه، گفتیم بخش عمده از قوانین مجلس از سنخ احکام ولایی است، نه عین گزاره های فقهی است، نه مصداق اون هست، بلکه احکامی است از سنخ احکام ولایی و حکومتی که فراونه. حالا مثلا واردات، مصلحت اینه که واردات هم شاید ممنوع بشه. نه اینکه الان واردات خودش مضر است و اگه حکومتم نگه حرامه، اگه این بشه که حکم ولایی نیست. مثلا میاد میگه از سن 18 سالگی افراد خودشون رو معرفی کنن برای سربازی، جوان ها با فلان خصوصیت خودشون رو معرفی کنن، این در فلان ساعت لااقل، این از ذر سن و ساعت جنگ هم نیست مثلا، و تاریخ مشخص میشه احکام ولایی دیگه. خب اون احکام ولایی نسبتش با فقه چیه؟ خیلی دقت کنید، در برخی از نوشته ها خیلی خلط شده، یه دست حساب کردن رابطه فقه را با قوانین مجلس، باید یکی یکی حساب کرد. یه بار دیگه میگم، چون دوست دارم و مناسبم هست دوستان مشارکت کنند، یعنی درگیر بشه ذهنشون، خودشون هم فکر کنن، اینجور نباشه که خب یه طرفه باشه و ما القا کنیم. سوال اینه رابطه احکام ولایی در اون جایی که ولایی محض است با احکام فقهی چی؟ البته ما چند مبنا داریم در احکام ولایی. فعلا منظورمون از احکام ولایی بنابر مبنای مرحوم امام اینها که حتی در اون جایی که ضرورت هم نیست میتونه حکم ولایی صادر کنه، صرفا مصلحت کفایت میکنه. رو این مبنا فعلا میخونه. اون مبنای دیگه چی میشه یادم موند، بعدا عرض میکنم. رابطش چیه؟ دیگه چیزی به ذهن دوستان نمیرسه. بعضیا فرمودند برای اینکه کسانی که در جلسه حضور ندارن توجه کنن اشکالات را، بعضیا گفتن رابطه احکام ولایی با فقه رابطه حد و محدود میشه، یعنی فقه حد تعیین میکنه براش. بعضی هم میفرمان که رابطه کلی و جزئی هست، تطبیق هست.
استاد به نظر میاد همون حد و مرز بیشتر صحیح باشه، یعنی یه حکمی داریم ما یه حدی وضع میکنیم یه حدی که بالاخره مخالف شرع نباشه، این به نظر میاد بهتره.
یه وجه سلبی دارد، همون است که اشاره فرمودن دوستان، رابطه حدی هست مخالف نباشد. از یه نظر دیگه میتونیم بگیم رابطه ارمیشود هدف و ابزار است. از یه نظر میتونیم بگیم رابطه کلی و مصداق. دقت کنید، در فقه ما مطرح میکنیم حاکم اسلامی میتواند حکم ولایی صادر کند، بعد ادامه میدیم شرایط و ضوابط حکم ولایی را مطرح میکنیم، همینطور نمیتونه حکم ولایی صادر کنه. یعنی اون فقیهی که حاکم است، هر کسی حاکم است، باید بره بررسی کنه که معیار حکم حکومتی چیه، بر چه اساسی مجاز است حکم حکومتی صادر کنه. مثلا گفته میشه برای تأمین بر اساس مصلحت جامعه. از این نظر اگه نگاه کنیم میشه چی؟ کلی و مصداق. یه ریز در بشیم، مثلا ما اهدافی را برای جامعه، برای مدیریت جامعه در نظر میگیریم، بعضیش در اوائل قانون اساسی آمده، یعنی حاکمیت که شامل مجلس هم میشه، چه در بود قضایی چه اجرایی چه تقنیمی، باید گسترش بدهد علم را، اهداف کلی اسلام، عدالت را تأمین کند، اقتصاد را و رفاه را در حد مطلوب تأمین کنند. میتونیم برای این اساس بگیم میتونه رابطه هدف و ابزار باشه. حیث ها فرق میکنه، از چند حیث میشه نگاه بشه. این که میگید مخالف شرع نباشه یعنی چی؟ اگه دقت ما بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد که آیا قوانین مصوب مجلس، حالا در همین مجلسی که موجود هست، آیا باید موافق شرع باشد یا مخالف شرع نباشد کافی است؟ این بحث مهمیه، انشاءالله بهش خواهیم رسید. اونجا یه توضیحاتی داده خواهد شد. الان ایالین اگه میگیم مخالف شرع نباشد، منظورنه که اهدافم رو در نظر بگیریم؟ مخالف شرع نباشد یعنی اهداف حکومت اسلامی که تأمین عدالت است، تأمین رفاه مطلوب است، تأمین آموزش، بالا بردن سطح معنوی مردم، اینا باید تو فقه بیاد. نیامده تو فقه ما که دلیل نمیشه مسئله فقهی نیست. تو فقه، فقه الحکومه، فقه نظام، خیلی از مسائل که الان نیست ولی ذاتاً فقهی است. ما یجب علی الحاکم، و بحث کردیم، ما بحث‌های خیلی مفصلی داشتیم قبلا. حاکم وظیفه‌ش است که چنین اهدافی را تحقق ببخشد، عدالت. خب اون قوانینی که در این راستا است میشه مصداق اون یا ابزار اون، هم میشه به اعتبارات مختلف میتونید این رابطه را تعیین کنید. خب الحاصل خلاصه کنم، بحث ما در این باره بود که رابطه فقه و نسبت فقه با قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب میشه و هر مجلسی که میخواد ملتزم به احکام شرع بشه چیه؟ اینو مطرح کردیم که الان یه دستمایه‌ای باشه که دوستان ذهنشون درگیر بشه، یه پلی بزنیم بین فقه و قانون. یه نکات مقدمه‌ای گفتیم درباره نسبت قانون به طور کلی و فقه، این بخش اول. بعد یه مقدمه دومی داشتیم که ببینیم ویژگی های فقه چیه که در قانون نیست و ویژگی های قانون چه چیزه که در فقه نیست. اینا رو بررسی کردیم، دیدیم یه چیزایی در فقه هست که در قانون نیست، از عبادات بحث میشه که در اونجا نیست، یه چیزایی در قانون هست که در فقه نیست، احکام ولایی در قانون وجود داره که در فقه نیست. اینا رو توضیح دادیم، بعد اومدیم نسبت سنجی کردیم، نتیجه این شد که نسبت عرمی شود که قوانین مجلس به فقه یک دست نیست، باید حساب کرد، دستبندی کرد به حسب محتوای قانون، اون وقت ببینیم چه رابطه ای دارن. بعضیش رابطه عینیت بینش، بعضیش رابطه کلی و مصداق است، بعضی هم گفتیم میتونیم مثلا رابطه عرض کنم که ابزار و هدف هم میتونیم بگیم، بعضی هم گفتیم مخلوط است، مثل قانون بانکداری چند جنبه است، چند وجهی است، یه حکم واحدی نمیتونیم بازش بار کنیم بگیم مثلا صرفا عینیت هست، نه، بعضی چیزاش هست که عینیت نیست، چون چندین حکم است، مجموعه احکام است در قانون بانکداری، باید تحلیل کرد، بعضی هاش از سنخ ولایه، بعضی هاش از سنخ غیر ولایه. یه نکته فقط اشاره میکنم که بدونید که در بیان بعض از دوستانم بود، حالا من فنی ترین بحث مهمیه که بعداً باید مطرح کنیم، بسیار مهم است. این نکته اینه که اونجاهایی که مجلس این گزاره فقهی را تصویب می کند، آیا فقط بیان می کند و تصویب او هیچ دخالتی ندارد، یا نه به عنوان حکم ولایی در مورد حکم شرعی صادر می کند؟ ببینید حالا وقت گذشته، میگم فکرش کنید انشاءالله جلسه بعدم اشاره میشه. پدر فرض کنین اگه بگیم میشود اطاعتش بر فرزند واجب است، اوامرش رو باید فرزند اطاعت کنه، یه وقتی بابا بهش میگه برو فلان رشته درس بخون، این حکمیست که خودش داره میگه، وجوب اطاعت داره، ولی نمیشه بگن این حکم شرعی است. یعنی گزاره فقهی است، انشاء اشاره است. نه، مصداق اطاعت است، وجوب مصداق اطاعت است که وجوب اطاعت یه گزاره فقهی است. یه وقتی میاد میگه حتما نماز واجب تو بخون، یعنی امر پدر با امر شرعی، حکم پدر با حکم شرعی تطابق میکنه. خب من فعلا به صورت سوال مطرح میکنم، هم بحث صغروی دارم بحث کبروی. آیا مجلس ما در وضعیت فعلی وقتی یه قانونی میگذارونه، مثل همین چیزایی که عرض کردم که معاتات، قانون وضعیه دیگه، معاتات چی چیز هست به رسمیت شناخته میشه، به ملکیت میاره، به مساق بیعه است، یا میاد میگه و ضرر زدن به دیگری ممنوع است، یا مجازات تعیین میکنه برای شراب خوری، این گزاره فقهی، یا در مورد ارث، آیا مجلس صرفاً صورت قانونی بهش میده، یعنی رابطه ظرف و مظروفه، ادبیات قانونی بهش میده، یا نه طبق اون حکم میکنن؟ این بستگی دارد به این که در نظام فعلی ما که حاکم اسلامی که ولایت داده به اینا که حکم ولایی را صادر کنند چه مقدار ولایت داده. حتی در این مقدار هست که همین چیزهای شرعی معمولی هم حکم کنه. بنابر این که، خوب دقت کنید، بنابر این که در تمام موارد مصوبات مجلس اعمال ولایت می شود و مصداق حکم ولایی هست، این مسئله فرق میکنه. حتی اونجا هم که عینیت هست، یه جنبه اضافه‌ای داره، یه جنبه ولایه. اون وقت نوبت به بحث کبروی میرسه که آیا تا چه مقدار حکم ولایی اینجا نافذ است و فلان بهمان. انشاءالله برای بحث‌های آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستانی که حضور نداشتن بله. بله. بعضی سوالات هم کردن، این رو به ما منتقل کنید. گاهی پیشنهاد دارن یا نقدی دارن، دوستان حتما اینا رو به ما منتقل کنن، ما جواب بدیم. اشکالاتی دارن کسانی که صوت ندارن یا چیز دیگه، بگذارن در به نحوی منتقل کنند به ما، ما هم اون رو تأمل میکنیم، پاسخ داره پاسخ میگیم، اگه اشکال وارد از میپذیریم. انشاءالله همه دوستان موفق باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قرمزه رو باید بزنی وایس دیگه ها.